ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 10 اسفند 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال روز یک شنبه از قول دو مقام آگاه گزارش داده که ایران پیشنهاد آمریکا و اتحادیه اروپا برای مذاکره مستقیم با آمریکا بر سر برجام در هفته‌های آینده را رد کرده است. این دو مقام گفتند که رد پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی ایران خطر افزایش تنش‌ها را در پی خواهد داشت. در این زمینه روزنامه نیویورک تایمز اخیراً گزارش داده بود که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام آمادگی کرده که در نشست آتی ایران و اعضای باقی‌مانده برجام حضور یابد. این در حالی است که برخی از مقامات تهران از جمله سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفتند آمریکا از برجام خارج شده و نمی‌تواند در مذاکرات حضور داشته باشد. نشست اقتصادی ایران و اروپا قرار است از روز دوشنبه به مدت 3 روز و به صورت مجازی برگزار شود. این نشست که قرار بود دی ماه امسال برگزار شود، در پی رو بودن روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و سپس اعدام او به تعویق افتاد. بر پایه اطلاعاتی که در سایت نشست اقتصادی ایران و اروپا منتشر شده، دیپلمات‌های ارشد ایران و اروپا در این نشست سخنرانی نخواهند کرد. این نشست در راستای کمک به افزایش تجارت غیر نفتی ایران و اروپا و همچنین همکاری‌های علمی و فناوری برگزار می‌شود. تجارت ایران و اتحادیه اروپا بعد از تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط کرده است. آمار رسمی کل مبتلایان به کرونا تا روز یکشنبه در ایران به بیش از 1,630,000 نفر و مجموع جان باختگان به بالای 60,000 نفر رسید. این رقم بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 در میان کشورهای خاورمیانه گزارش شده است. آمار رسمی که از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود مورد تردید آگاهان بهداشتی در ایران و جهان است. بیشتر سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. در همین حال سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یک شنبه از شناسایی بیش از 8,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و جان باختن 93 نفر دیگر بر اثر این بیماری طی 24 ساعت گذشته خبر داد. همزمان وزارت بهداشت از گسترش ویروس جهش یافته در 11 استان ایران خبر داده که شامل استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، ایلام، مرکزی، تهران، قزوین، البرز، گیلان و آذربایجان غربی است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرد پرواز از مبدأ و مقصد 32 کشور به ایران شامل بریتانیا، برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین تا اطلاع ثانوی ممنوع است. محمد حسن زیبخش افسود که بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ممنوعیت پذیرش مسافر از کشورهای پرخطر به ایران با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. به گفته سخنگوی این سازمان، مسافران به مقصد ایران که تا 2 هفته پیش از موعد سفر خود بیش از 4 ساعت در یکی از این کشورها اقامت داشتند، اجازه ورود به ایران را ندارند و پذیرش این افراد در فرودگاه کشور مبدأ نیز ممنوع است. گزارش رسانه‌های ایران از نایاب شدن انسولین در 5 استان آذربایجان شرقی، کرمان، تهران، خراسان رضوی و سمنان حکایت دارد. روزنامه همشهری روز یکشنبه در گزارشی از اختلاف وارد کنندگان و فروشندگان بر سر قیمت انسولین‌های وارداتی به عنوان مشکلی مهم نام برده است. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو محمد رضا شانه‌ساز پیشتر محدودیت منابع ارزی و عدم تخصیص به موقع و کافی ارز از سوی بانک مرکزی را عامل بروز مشکل انسولین دانسته بود. بر پایه این گزارش وارد کنندگان انسولین را از کشورهای چین، ترکیه، دانمارک و فرانسه وارد کردند. و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه برای چندمین بار در بیش از 20 شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و با درخواست برای اجرای قانون همسانسازی تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای تهران، مشهد، یزد، شیراز، تبریز، کرمانشاه، عراق، اهواز، خرم‌آباد، شاهرود، کرج، ایلام و شوشتر برگزار شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش مستمری خود برابر با سبد معیشت ماهانه هستند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ایران و ترکیه سفرهای یکدیگر را در خصوص تحولات عراق احضار کردند.
به نظر میرسه که اردوغان و اون حزب اسلامیش علیه جمهوری اسلامی یک جورهایی شمشیرشون رو از مو بستن.
تغییر فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان همزمان با حضور کمیته حقیقت‌یاب مجلس در این استان. و عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران شد.
اگر این انتخابات رو به هر مجمع دیگه می بردن، من فکر نمی کنم آقای عزیزی خادم رای می برد.
مجله شبانگاهی رادیو فردا است. ایران و ترکیه روز یکشنبه سفیران یکدیگر را در واکنش به اظهارات طرف مقابل در خصوص تحولات عراق احضار کردند. وزارت خارجه ترکیه با احضار سفیر ایران در آنکارا به اظهارات اخیر سفیران کشور در بغداد اعتراض کرد و گفت انتظار آنکارا از تهران همکاری آن کشور با ترکیه علیه تروریسم است. یک روز پیش از این ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد در گفتگو با شبکه راودا در اقلیم کردستان عراق از حضور نظامی ترکیه در خاک عراق انتقاد کرده بود. کمی پس از انتشار خبر احضار سفیر ایران در آنکارا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم گزارش داد که سفیر ترکیه در تهران به وزارت خارجه احضار شده. دلیل این احضار را خبرگزاری ایرنا سخنان غیر قابل قبول وزیر کشور ترکیه در خصوص حضور عناصر پکاکا در خاک ایران اعلام کرد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد، و ارزیابی او را درباره این تنش پرسیدم.
مسئله اظهار نظر سفیر ایران در بغداد نیست که در واقع از ترکیه خواسته که نیروهاش رو از شمال عراق خارج کنه و تمامیت ارضی عراق رو مثلا به رسمیت بشناسه، چون عملا ایران هم همین کارو داره میکنه. ریشه قضیه برمیگرده به اینکه یک تنشی در روابط ایران و ترکیه ایجاد شده و یک جورهای دست بالا رو هم ترکیه داره. به لحاظ اینکه یک دیپلمات ایرانی چند وقت پیش، حدود 18 روز پیش، در فرودگاه دستگیر شد و در واقع روی مسائل حقوق بشر ایران در ترکیه یکم حساسیت بیشتری ایجاد شده و کسی که توی قتل ترور آقای مسعود مولوی دخالت داشته اینها دستگیر شد. مجموع اینها رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه که اردوغان و اون حزب اسلامیش علیه جمهوری اسلامی یک جورهایی شمشیرشون رو از مو بستن.
خانم روستایی، تضاد منافع ایران و ترکیه تقریبا در سوریه مشخص هست. این تضاد منافع در عراق مشخصا در کجاها قرار دارند؟
ترکیه مشخصا تمامیت ارضی عراق در بخش‌های شمالی رو نپذیرفته و دوپاکتو تقریبا هر موقع که دلش میخواد وارد منطقه شمال عراق میشه، بمباران به عبارتی میکشه، روستاها رو، سایه‌ها رو قتل عام میکنه و برمیگرده. این در واقع با توجه به اینکه یک جورهایی عراق حوزه نفوذ ایران هم محسوب میشه و یک جورهایی سپاهی‌ها و امنیتی‌ها در ایران عراق رو حیات خلوت خودشون میدونن و با توجه به اینکه دو طرف در سوریه توانشون به ترتیبی نیست که بتوانن بعد یکدیگر غالب بشن، اینه که من احساس میکنم که سرریز درگیری های سوریه است که در شمال عراق داره خودشون نشون میده. اما یک نکته دیگر رو هم نمیشه بهش اشاره کرد که جریان جنگ آخرین جنگ قره‌باغ و در واقع پیروزی محور ترکیه، اسرائیل و جمهوری آذربایجان علیه منافع ایران، این موضوعیه که در واقع رقابت منطقه‌ای بین دو بلک قدرت یعنی ایران و این مجموعه رو وارد فاز جدیدی داره میکنه که شما میبینید همچنین ادامه داره و در حال افزایشه.
خانم روستایی، با توجه به شرایط منطقه، تنش در روابط تهران و آنکارا تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
در هر حال به نظر نمیرسه که ماهایی که داره میاد ماهای آرومی باشه. اگر دولت بایدن که یواش یواش داره قوام خودش میگیره و حدود 30 چند روز از این دولت گذشته، اگر ظرف 30 چند روز یک اطلاعیه شدید و لحن علیه عربستان سعودی منتشر میکنن، مسئله حقوق بشر و قتل قاشقچی و مشخصا محمد بن سلمان متهم به قتل میشه، اگر یک محور مهمی مثل عربستان سعودی زیر سوال میره در دولت بایدن، باید منتظر بود که نوبت آقای اردوغان هم برسه که ایشون هم پرونده بسیار بدی داره و پرونده ننگینی در حقوق بشر داره و همچنین پرونده حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب. مضافم بر این که ایران به غیر از مسئله حقوق بشر، خب مسئله تنش‌های منطقه‌ای داره، اختلاف نظر با آمریکا داره، مسئله اسرائیل رو داره، مسئله مذاکرات هسته‌ای و برجام رو داره. این مجموعه رو که نگاه می‌کنی، من احساس می‌کنم که کشورهای منطقه متوجه شدن که ایران در گوشه رینج قرار گرفته و روی یک ماه، دو ماه و روی 6 ماه آیندهش هم نمیشه حساب کرد. اینه که هر کس به ترتیبی یه ضربه‌ای به این مجموعه جمهوری اسلامی وارد می‌کنه.
خانم روستایی، آیا ادامه تنش در روابط تهران و آنکارا باعث این خواهد شد که ترکیه به اسرائیل خودش رو بیشتر نزدیک کنه؟
برای فشار بر تهران ترکیه خودش رو به اسرائیل نزدیک نمی‌کنه. منافع استراتژیک ترکیه هست برای اینکه روابطش رو با اسرائیل در یک سطحی نگه داره، تنش زدایی بکنه و بعد از تنش‌های ادواری بلافاصله تصفیه کنن، روابط رو برقرار کنن، روابط اقتصادی برگزار کنن. روابط ترکیه و اسرائیل روابط بسیار استراتژیکه، بخصوص بعد از این تحولات که در جمهوری آذربایجان و در واقع مهار ارمنستان اتفاق افتاد. جمهوری آذربایجان متحد بلافاصله و بسیار نزدیک ترکیه است و وقتی که اینها وصل به اسرائیل میشن، میبینیم که هم تبدیل یک پتانسیل قوی میشن و همین که میتوانن یک دیواری رو مقابل جمهوری اسلامی بچینن. بدین لحاظ ترکیه روابطش با اسرائیل یک فانکشن چند جانبه داره، هم علیه ایرانه، هم علیه نفوذ منطقه ایرانه و هم در واقع یک جورهای کشورگشایی و اون رویاهای بزرگ ترکی رو هم در سر دارن.
فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در سوئد بود. اما همزمان با حضور کمیته حقیقت‌یاب، جانشین فرمانده ناجا در استان سیستان و بلوچستان هم تغییر کرد. چهره‌های برجسته مذهبی استان سیستان و بلوچستان حادثه تیراندازی‌های اخیر به سوختبران در شهر سراوان را محکوم کردند. حالا کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی هم به منطقه رفته است، آن هم در کمرکش اوضاعی شکننده که در نامه نماینده چابهار در مجلس منعکس شده است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
شمشیر گلوله به خاطر حفاظت از دین کار بنده می، به خاطر یک سطل گازویی را مسلمان این مملکت مردم به رگبار بنده می، چقدر دارای وحشیت و حس سبویی در رندگی انسانی که این پن بی‌رحمانه بر انسان حمله.
مولانا عبدالرحمن سربازی مدیر حوزه علمیه جامعه الحرمین الشریفین چابهار بود که در مراسم نماز جمعه اهل سنت این شهر از حادثه تیراندازی نیروهای دولتی به سوختبران در سراوان به شدت انتقاد میکرد. آن هم در آستانه سفر هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای بررسی ابعاد این حادثه. حادثه‌ای که همچنان مقام‌های دولتی از ارائه آمار دقیق جانباختگان آن خودداری میکنند. چیزی که در دیگر حوادث مشابه نظیر اعتراض‌های آبان 1398 هم رخ داد.
شام چپارمنداری سراوان سیاب نفر ناحق کشته سیاب نفر.
در دامنه این سکوت اما آمار گوناگونی دست به دست شده است. برخی نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان این رقم را در حدود 10 کشته و 5 زخمی تخمین زدند.
اما این اتفاقات حتما باعث ناامیدی مردم خواهد شد، لذا به تدبیر مجلس شورای اسلامی انشاءالله کمیته حقیقت‌یاب در استان حضور خواهد داشت، پیش‌یابی خواهد کرد و انشاءالله که مشکلات مرزنشینان حل خواهد شد. خودمان را بگذاریم به جای آن عزیزانی که جگرگوشه‌های آنها را برای کسب روزی حلال رفت.
این خبری بود که معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. اتفاقی که به گفته او با همکاری نماینده سراوان و برگزاری جلسه های فشرده با وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نهایی شده است. حالا مصطفی نخعی نماینده نهبندان، محمد سرگزی نماینده زابل، اسماعیل حسین زهی نماینده خاش، روح الله ایزدخواه نماینده تهران و ملک فاضلی نماینده سراوان به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب راهی محل حادثه شدند. این هیئت در حالی راهی منطقه شده که پیشتر محمد هادی مرعشی معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تیراندازی را به نیروهای پاکستانی مستقر در مرز نسبت داد. که مقام‌های پاکستانی در پاسخ به پرسش رادیو فردا از اساس گفته‌های او را رد کردند. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، هم معتقد است که سوخبران در جمهوری اسلامی تقریبا یک دهه است که به رسمیت شناخته شدند.
از سال 90 و از دولت احمدی نژاد طرحی در دستور کار قرار گرفت برای دادن کارت سهمیه سوخت به این افراد که این افراد از گذرگاه‌های رسمی بتونن سوخت رو به پاکستان ببرن و اونجا به فروش برسونن و این اتفاق می افتاد. اون کسانی که پشت مرز بودن و بهشون تیراندازی شده، این افراد قاچاقچی نبودن، در حال بردن قاچاق نبودن و هیچ قاچاقچی از مرز رسمی نمیره سوخت رو عبور بده، بلکه اینها به دلیل مقدماتی که برای اجرای طرح رزاق هست قطع شد جلوشون و اجازه ندادن عبور کنن. وقتی هم اعتراض کردن به هر حال اون درگیری ایجاد شد.
مولانا عبدالرحمن سربازی، امام جمعه اهل سنت چابهار، هم در صحبت‌های تازه خود با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر سیستان و بلوچستان به صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سوختبران اتکا کرد. اگرچه ابعاد ماجرا هنوز روشن نشده و باید منتظر گزارش کمیته حقیقت یاب نشست، علیرضا موسایی، دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان، از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای نظامی این استان با دستور رسیدگی ویژه خبر داده است. آن هم پس از به نوشته کانال رسمی مسجد مکی زاهدان در شبکه پیامرسان تلگرام سکوت مقام‌های رسمی و رسانه‌های داخلی در 4 اسفند ماه، روز وقوع حادثه. پس از آن هم به نوشته روزنامه فرهیختگان، اینترنت قطع گاهی با اختلال همراه است، وضعیتی که این روزنامه آن را به خلع سلاح شبکه‌های اجتماعی تعبیر کرده است. امین ثابتی، متخصص امنیت دیجیتال در لندن و از اولین بلاگرهای استان سیستان و بلوچستان:
کلن دسترسی به اینترنت توی سیستان بلوچستان در پایین‌ترین رتبه قرار داده و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این استش که به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و همچنین به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ، کامپیوتر میزی بخرن. اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشه اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرایی که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلاش وصل هستن.
هنوز پرسش‌ها و نادانسته‌ها درباره حادثه سراوان فروکش نکرده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آرامش حاکم بر فضای شهر به دور از جوی امنیتی گزارش می‌دهد. گزارشی که حتی مورد انتقاد روزنامه فرهیختگان هم قرار گرفته است. به موازات این اخبار محدود رسمی، برخی شهروند روزنامه‌نگاران همچنان از اعتراض‌های پراکنده‌ای در استان گزارش می‌دهند. و در این میان یک تغییر کوچک اما معنادار هم رخ می‌دهد. مرتضی جوکار به عنوان جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب می شود، مردی که از مدیر کلی یگانهای تکاوری ناجا آمده است.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
در خبرها و گزارش ها این موضوع به نوعی برجسته شده که تیراندازی به سمت مردم بلوچ سراوان یک کار خودسرانه بوده، در صورتی که همه ما میدونیم که این کشتار که در برابر اعتراض مردم صورت میگیره یک روش سیستماتیک. ما در آبان 98 هم شاهد بودیم که تیراندازی ها همه به سمت سر و سینه معترضان صورت میگرفت. بنابراین انتظار از اینکه جمهوری اسلامی بخواد کسی رو در این خصوص بازخواست کنه یا مأموری رو مورد بازخواست و تنبیه قرار بده یک انتظار بسیار ساده لوحانه است. اتفاقات این چنینی در گذشته و در حال و در آینده هم همه بر اساس دستور مقامات بالا اتفاق میفته، برای به خاطر اینکه مبنای این حکومت این هستش که نظامش رو حفظ کنه به هر ترتیب و به هر شکلی که ممکن هست.
حکومت اسلامی در ایران به پیشواز عید با کشتن بهنام محجوبی و به دار کشیدن یک جنازه یک زن و همین اخیراً به رگبار بستن بچه های فقیر بیگناه بلوچستان میره، پیشبازی برای به اصطلاح هدیه نوروزی میده به مردم ایران با این شکل، با این شیوه که ویژه همیشگی این حکومت جنایتکاره. مردم نباید دیگه بی تفاوت و صبوری کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما گزارش از ایران از ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در کشور حکایت دارد. به گزارش تصاویر منتشر شده در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان روز یکشنبه در تهران و چند شهر دیگر ایران در برابر مراکز سازمان تأمین اجتماعی دست به تظاهرات زدند. جواد لعل محمدی فعال صنفی در مشهد و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 امضا برای گزار کامل و مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی درباره ادامه اعتراضات سراسری بازنشستگان ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
اعتراضات بازنشستگان خب سالیانیه که اینها به علت مطالباتی که از دولت جمهوری اسلامی دارن، این مطالبات تلمبار شده رو هم دیگر تا امروز به مرحله رسیده که یک مبلغ فربه و بزرگی رو تشکیل داده که دولت توانایی پرداخت اون رو نداره. ببینید، ما 1,280,000 نفر بازنشسته داریم که هر روز در کف خیابانن و در بین اونها و در بین این تجمعات باز فرهنگیان از همه شاخص‌تره. ظلمی که به فرهنگیان این دولت داره میکنه به هیچ کدوم از بازنشسته ها نجذب. 1,280,000 نفر ما بازنشسته داریم در کشور که 350,000 میلیارد تومان بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری های خودشون، این مبلغ 60,000 میلیارد تومانش فقط متعلق به صندوق پولاده. حالا اینها میخوان این مبالغ رو جناب آقای نوبخت و دولت آقای روحانی و در رأس اونها رهبر جمهوری اسلامی که پولها رو میگیرند و خرج رایاهای هلال شیعی میکنند، اینها دست زدن که این مبلغ رو که به هر کدوم از بازنشسته ها تقسیم بشه مبلغ اساسی خواهد بود، این رو میخوان یه جوری ندیده بگیرند و با طرح افزایش قطره چکانی که همه بازنشسته ها به شدت مخالف اونن و دولت داره تحمیل میکنه این رو به بازنشسته ها، این بدهی ها رو مثل همه بدهی هایی که دولت به کارکنان داشته روش رو بپوشونن و به مرور زمان بیان با همون دست قطرچکانی که آیه نوبخ مطرح کرده و هدفش هست به ماده 125 بوده، این رو بیان یک جوری ندیده بگیرن حقوق اینها رو. ببینید، ما گفتیم که اجرای کامل قانون خدمات کشوری رو مخواهد، فقط همین قانونی که خود اینها تایید همون مجلس فرمایشی اینها این قانون رو مصوب کرده، ماده 64ش اصلا اجرایی نمیشه، مثل فصل 3 حقوق ملت که در جوف جیب آقایون 42 سال و اصلا اجرایی نشده. از قانون اجرای کامل خدمات کشوری ماده 64ش اصلا اجرایی نمیشه.
آقای لعل محمدی، امروز هم روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف صحبت‌هایی داشتند در مورد همین تأمین اجتماعی و اختصاص بودجه برای بهبود وضعیت یا اضافه کردن حقوق بازنشستگان، ولی در شعارهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بازنشستگان میگفتن که اینا همه وعده وعیده.
خب مسلماً همینطوره، اینا سالیان این کار رو کردن. ما در گفتگوهای قبلی هم گفتیم آقا صندوق ذخیره ارزی آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر این مملکت داره میگه که آقا بله آموزش پرورش باید مشکلاتش حل بشه، بازنشستگان مشکلاتشون حل بشه. خب ایشون صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار خودشونه و هر کاری که دلشون میخواد، صندوق ذخیره ارزی در اختیار خودشونه، هر کاری هم که دلشون میخواد با این صندوق میکنن، یک ریالی رو هم به مردم پاسخ نمیدن و نمیگن که چیکار کردن. تو این مابین حجم بسیار زیادی از این مبالغی که تلنبار شده متعلق به فرهنگیان هست. اگر ایشان میخوان مشکل حل بشه، خب یک بار برای اولین بار و آخرین بار این مبالغ رو بدن به آموزش پرورش، این مبالغ رو بدن به صندوق‌های بازنشستگی و کار رو تمام کنن. اما اگر میخوان دروغ پردازی کنن، من نمیفهمم این دروغ پردازی از فردی که لباس شریعت پوشیده، هیچ گونه تخصصی در حکومت داری ندارن، اقتصاد رو نمیفهمن، مسائل و روابط دیپلماتیک و سیاسی رو اصلا هیچ حالیشون نیست، ما رو امروز به اینجا کشونده. بنده میخوام یک سوالی بکنم، آقایی که تو لباس شریعت پوشیدی، آقایی که لباس اسلام پوشیدی، آقایی که میخوای ایدئولوژی فردی خودت، مولانای فردی خودت رو در مملکت به زور به همه تحمیل کنی، آخه شما که یاد نداشتید مملکت رو بچرخونید، شما که از سیاست و اقتصاد هیچ چالیتون نبود، چرا اومدید امور مملکت رو به دست گرفتید؟ چرا دارید ادامه میدید؟ چرا این رو به دیکتاتوری تبدیل کردید؟ متاسفانه وضعیت مملکت ما فروپاشی اقتصادی جناب آقای خمسه‌پور در کشور صورت گرفته. شما این رو در زندگی من، یک معلم معترضم، از بطن اعتراضات معلمان دارم حرف میزنم. مردم به کف خیابان رسیدن، خط فقر اونها کف فرده، 10 تا 11 میلیون تومان بانک مرکزی اینها میاد اعلام میکنه که آقا خط فقر 10 تا 11 میلیون تومانه. بعد به بازنشسته ما که چندین سال خدمت کرده اینها میان چیکار میکنن؟ 3 میلیون تومان پرداخت میکنن به فردی که تازه استخدام داره میشه، استخدام رسمی داره میشه در آموزش پرورش، بین 1 میلیون در همین الان، همین در همین وضعیت 1,800,000 تومان تا 2,200,000 تومان دارن پرداخت میکنن. این رویه و این شرایطی که اینها به وجود آوردن یک بن‌بستیه که در کل سیستم جمهوری اسلامی به وجود آمده. این مملکت از لحاظ اقتصادی فروپاشی صورت گرفته، از لحاظ سیاسی در حال فروپاشی هست، اعتصابات روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و اینها هیچ کاری، هیچ تمهیدی جز گذاشتن اسلحه روی میز، جز شلیک کردن به مردم، جز شلیک کردن به عده‌ای پولبر و به عده‌ای سوختبر، هیچ راهی برای خودشون نذاشتن. لذا به زعم من به عنوان یک فرد فرهنگی، بهترین شکل و شیوه این است که همین اعتصابات و همین اعتراضات گسترش پیدا کنه. با این طرحهایی که این دولت داره میده و با این بدهیهایی که این دولت بالا آورده، وضعیت مملکت با همین طیف سامان پیدا نخواهد کرد. ما نیاز به آدمهای انصدار داریم، نیاز به اپوزیسیون مخالف داریم، نیاز به کسانی داریم که بیان و نقد کنن، همه چیز رو بشینن، یک گزار مسالمت آمیز و خشونت پریز از این نظام صورت بگیر.
جواد لعل محمدی، فعال صنفی در مشهد بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما سرانجام فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه انتخاباتش را برگزار کرد و شهاب‌الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال برای یک دوره 4 ساله معرفی شد. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که نامزد این دوره از انتخابات بود، با کسب 9 رأی کمترین آرا را کسب کرد. او هنگام خروج از محل برگزاری انتخابات در گفتگو با خبرنگاران به طور تلویحی این انتخابات را مهندسی شده خواند. مصطفی آجرلو از اعضای سپاه پاسداران و کیومرث هاشمی رئیس سابق کمیته ملی المپیک از دیگر نامزدهای این انتخابات بودند. ساعت پیش نظر پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش رو در خصوص این انتخابات جویا شدم.
واقعیتش اینه که اگر بخوایم منطقی فکر بکنیم، خب به هر حال سه گزینه‌ای که هر کدوم تقریبا به یکی از نهادهای قدرت متصل بودن و یک گزینه مستقل مثل علی کریمی، شاید اگر این انتخابات رو به هر مجمع دیگه می بردن، مثلا چون به صورت تصادفی بین دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کردن، یا حتی بین تصادفی یک عده از پزشک‌ها رو انتخاب می کردن، یا حتی مثلا مربی ها بازیکن ها، من فکر نمی کنم آقای عزیزی خادم رای می آورد. چه بسا علی کریمی نه با 9 رای که با اکثریت آرا به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب می شد، ولی خب مجمع فدراسیون فوتبال اصلا بحثی که در موردش هست اینه که این مجمع انتصابیه که خب بحث بسیار بلند بالایی داره. همین انتصابی بودن مجمع که از سوی رؤسا و سرپرست سابق فدراسیون فوتبال منصوب شدن، تعداد بسیار زیادیش هم مابقی هم توسط اونها دعوت میشن، در نهایت منجر به این میشه که آقای عزیزی خادم با حمایت‌های آقای حیدر بهاوند سرپرست فدراسیون فوتبال که رد صلاحیت هم شده بودن برای انتخابات در فدراسیون فوتبال، و همینطور آقای کفاشیان که گمانه‌زنی‌هایی میشد مبنی بر اینکه حمایت دارن می‌کنن از آقای عزیزی خادم، در دو مرحله به ریاست فدراسیون فوتبال رسیدن. در مرحله اول که 50% بعد به 1 رو کسب نکردن و همراه آقای کیومرث هاشمی که میدونیم به دلیل اینکه از قبل رئیس ستاد انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی در بخش ورزش سال 1396 بودن، در انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم رفتن و اونجا آقای عزیزی خادم پیروز شد.
آقای یونسی پور، به علی کریمی اشاره کردید، او بعد از پایان انتخابات با کنایه از آنچه که مهندسی این انتخابات خوند گلایه کرد. اشاره او دقیقاً به چه چیزی است؟
مجمع فدراسیون فوتبال از 89 نفر تشکیل میشد که امروز 87 نفر حق رأی داشتن در این مجمع. تقریبا نیمی از این اعضا رو رؤسای هیئت‌های فوتبال استان‌ها تشکیل میدن به اضافه رئیس هیئت فوتبال جزیره کیش، که همه اینها در یک انتصابات نمایشی ماندان که هفته گذشته در مورد هیئت فوتبال استان تهران اتفاق افتاد، از سوی رئیس فدراسیون فوتبال ابتدا به عنوان سرپرست گماشته میشن و بعد منصوب میشن به این سمت، در یک انتخاباتی که همیشه سرپرستایی که منصوب شدن بعد رأی هم آوردن. خب نیمی از این آرا اینجا به دست میاد، مابقی آرا تعداد بسیار زیادیش دست مدیران باشگاهیه که میدونیم باشگاه‌های ایران به هر حال همشون یا صنعتی هستن که زیر نظر دولتن، یا نظامی هستن که زیر نظر سپاه پاسدارانن، یا دولتی از نوع دیگه‌ای هستن که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره میشن. پس به خاطر همین تقریبا میشه حد زد که وقتی یک حاکمیت مثلا دولت بخواد، یا همینطور رئیس فدراسیون پیشین بخواد که یک نفر رئیس فدراسیون فوتبال بشه، شخصی مانند آقای علی کریمی نمیتونه شانسی داشته باشه، و آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم که میدونیم از مدیران به شدت نزدیک به دولت آقای محمود احمدی نژاد بودن، ایشون به ریاست فدراسیون فوتبال ایران.
آقای یونسی پور، از نظر شما چه فرقی بین این رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران با هیئت رئیسش و مجموعه پیشین فدراسیون فوتبال وجود داره؟ آیا فکر میکنید که تغییر محسوسی در این فدراسیون به وجود بیاد؟
من عرض کردم در صحبت‌های قبلی که به هر حال علی کفاشیان و حیدر بهاوند حمایت می‌کردند از شهاب‌الدین عزیزی خودم، برخلاف مهدی تاش که حمایت می‌کرد از کیومرث هاشمی، ولی خب زور اون دو نفر بیشتر. این مسئله اول، خب اینو بذاریم که یعنی همون تفکر، همون نگاه هستش. چیزی که نگران کننده است اینه که آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم شخصی رو بلافاصله بعدش به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال معرفی میکنه و گزینه اعلام میکنه که ایشون شخصی هستن که پیش از این آقای محمد رضا زنوزی اردیبهشت ماه سال 1399 سال جاری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به صراحت از ایشون به عنوان شخصی نام بردن که همدستی میکنن با برخی از وکلای خارج از کشور برای پیروز شدن رقبای ایران در پرونده های فیفا و غرامت های میلیاردی پرداخت کردن به خارج از کشور. همین ایشون که امروز معرفی شدن به عنوان گزینه احتمالی دبیر کلی فدراسیون فوتبال، شخصی هستن که از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به مدت نامعلوم از هر گونه فعالیت فوتبالی به دلیل آنچه که خبرگزاری ایسنا و سایت رسمی فدراسیون فوتبال لطمه زدن به حیثیت فوتبال ایران میخوند، در حقیقت محروم شدن از هر گونه حتی حضور در ورزشگاه فوتبال. ببینید وقتی که ما با چنین پدیده‌ای روبرو میشیم، خب نگران کننده است که آیا این فدراسیون میتونه مثل فدراسیون مهدی تاج باشه یا بدتر از اون فدراسیون اداره خواهد شد.
پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش بود. اما عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، میگوید که ایران در زمینه توسعه انرژی‌های پاک ضعیف‌ترین عملکرد را دارد و رتبه آخر را در جهان کسب کرده است. او در گفتگو با روزنامه اعتماد با انتقاد از بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران گفته است که ایران بر اساس گزارش‌های منتشره و مرتبط با معاهده پاریس در زمینه مبارزه با گرمایش جهانی همراه کشورهای مثل آمریکا و عربستان دارای بدترین عملکرد است. در همین زمینه ارزیابی منصور سهرابی کارشناس ارشد اکولوژی و محیط زیست در آلمان را جویا شدم.
ایران در رابطه با محیط زیست در همه فاکتورها لحاظ عمل کرده است و تعهداتی که میبایست انجام بده، اولا اینکه در مجلس تصویب نشده که بخوان اجرایش بکنن، یعنی این قوانین که قرار بوده در مجلس تصویب بشه و اینکه ایران به صورت رسمی بخواد وارد اون پیمان بشه هنوز وارد نشده. منتها اون چیزی که ما در ایران مشاهده میکنیم یک مدیریت غلط و ناکارآمده که در سرزمین صورت میگیره و طبق قانون هوای پاک برای مثال که قرار بود که 30% از انرژی هایی که مصرف میشه از انرژی های پاک و انرژی های تجدیدپذیری باشه که ما در ایران فراوان داریم، ولی به این هدف نرسیدن، حتی به اون نزدیک هم نشدن و اصولا سرمایه گذاری که میبایست در این زمینه صورت بگیره متاسفانه صورت نگرفته و سرمایه گذاری در بخش های دیگه بوده که آسیب زیادی به محیط زیست وارد کرده، از جمله این که سدسازی هایی که بسیار نادرست و غلط بودن، انتقال آب و انحراف آب هایی که نادرست بودن. الان هم ما شاهد هستیم که میخوان آب از خلیج فارس منتقل بکنن به اصفهان و به خراسان که باز عواقب بسیار وخیم زیست محیطی رو در بر خواهد داشت. یعنی اون سرمایه گذاری هایی که در ایران میباید صورت بگیره برای اینکه مشکلات زیست محیطی رفع بشه متاسفانه در جهت تخریب محیط زیست بوده است.
آقای سهرابی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم اشاره‌ای داشته به برخی سیاست‌های غلط از جمله سیاست‌های جمعیتی در کشور و اصرار بر منافع کوتاه مدت و توسعه یک جانبه و آنچه که گفته فراموش کردن نسل‌های آینده، اینها رو دلایلش برشمرده داله بر ناکامی در حفاظت شایسته از محیط زیست ایران. شما چطور فکر میکنید؟
اون توسعه‌ای که میباید صورت میگرفت یک توسعه متوازن و پایدار هست که اون بر اساس توانمندی ها و ظرفیت محیط خواهد بود که ما بخوایم از محیط بهره برداری بکنیم. ببینید اصولا وقتی ما بخوایم جمعیتی رو در جایی داشته باشیم باید توانسنجی بکنیم که آیا اون جایی که ما میخوایم در اونجا اون جمعیت رو داشته باشیم ظرفیت کامل و برای اینکه از منابع طوری استفاده بشه که آیندگان هم بتوانند از اون بهره ببرن وجود دارد یا خیر. این لازمش اینه که توان اکولوژیکی سرزمین مورد بررسی قرار بگیره و متاسفانه پروژه هایی که در ایران انجام شده به این مهم توجه نشده و در بسیاری از جاها ما میبینیم که ردپای اکولوژیکی انسان هم خیلی بیشتر شده، یعنی اون منابعی که استفاده شده بسیار بیشتر از اون ظرفیتی بوده که در محیط وجود داشته. کما اینکه میبینیم تالاب ها خشک شده اند، میبینیم که آبهای زیرزمینیمون از دست رفته و جنگل ها کاهش پیدا کردن به شکلی که گفته میشه نزدیک 50% جنگل ها از بین رفتن. این روند میتواند بسیار خطرناک باشد و در نهایت اینکه میتواند قابلیت حیات سرزمین رو از بین ببره.
چه پیشنهادهایی، چه راهکارهایی حداقل برای کوتاه مدت وجود داره که جلوی این خسارت گرفته بشه؟
برنامه هایی که داریم و داره انجام میشه، اجرا میشه، اون پروژه هایی که مجوز های زیست محیطی رو ندارن باید جلوی اونها گرفته بشه. برای نمونه این طرحهای مربوط به انتقال آب و سدسازی ها که عمدتاً توسط سپاه پاسداران و شرکت خاتم الانبیا هستن باید جلوشون گرفته بشه و اون صنایعی که داره انجام میشن، جاهایی که آلاینده دارن و آلوده میکنن هوا رو، برای نمونه خدمتتون عرض کنم کارخونه سیمان داریم، نیروگاه ها داریم و جاهایی که هوا رو دارن آلوده میکنن، خب اینها راحت این کار اینه که فیلتر براشون تعبیه بشه. اون سیستم حمل و نقل کشور باید درست بشه، مخصوصا ناوگان عمومی باید تغییر درش صورت بگیره تا بتوان از این آلودگی هایی که در بخش هوا وجود داره کمتر بشه. در رابطه با آب هم ما باید یک مدیریت صحیح داشته باشیم و برای سرزمین از ظرفیت هایی که وجود داره استفاده بشه و این پروژه های انتقال آب و استفاده از آب‌های زیرزمینی رو کمتر بکنیم و نهایتاً این که کشاورزی رو به سمت یک کشاورزی پایدار سوق بدیم که همه اینها میتوان انجام داد و میشه تا حدودی جلوی تخریب های بیشتر رو گرفت.
منصور سهرابی کارشناس ارشد اکولوژی و محیط زیست در آلمان بود، اما نوذر آزادی کارگردان، بازیگر و نویسنده رادیو و تلویزیون روز شنبه هفته جاری در سن 82 سالگی در آلمان درگذشت. نوذر آزادی متولد 1317 در کرمانشاه بود. او در رادیو و رادیو و تئاتر به ویژه تئاتر کرمانشاه تاثیرگذار بود، اما با بازی در سریال‌های پیش از انقلاب و نویسندگی و کارگردانی مجموعه تلویزیونی ایتالیا ایتالیا به شهرت رسید. با دو هنرمند سینما و تئاتر گفتگو کردیم راجع به او. اول نظر بهروز بهنژاد، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون رو در یادبود نوذر آزادی میشنویم.
من خیلی متاسفم که این روزها هر بار تماسی با هم میگیریم در بیشترش در مورد از دست دادن یکی از دوستان هنرمند، و این بار هم دوست عزیزمون نوذر آزادی روحش شاد. من میدونم اغلب تماشاچیان نوذر رو از طریق نقش دلنشین قاطبه میشناسن، ولی نوذر بسیار هنرمند جدی و قوی بود و کارهای بسیار متفاوتی در طول مدت فعالیتش کرد، ولی اون چه کارهایی که در تلویزیون به صورت سریال به خصوص با پرویز صیاد عزیز کار میکرد، خب نقش قاطبه خیلی گرفت. من شانس داشتم با هم کار کردیم یه بار جشن هنر، نمایش فالگوش به کارگردانی پرویز صیاد، و یک کار دیگه تلویزیونی از گوگل که نوذر نقش کارگردان داشت با ما. چون من از همون اوایل ورود به دانشکده عضو گروه آزاد نمایش شدم و 5 سال اونجا فعال بودم که نوذرم یک از پاهای ثابت اونجا بود. در نتیجه اگه با هم کارم نمی کردیم، ولی هر روز همدیگر رو می دیدیم، چون یا اونا تو اون اتاق تمرین داشتن یا ما این طرف توی این بخش ساختمون. کارهای برحال نوذر یادش بخیر کم نبوده، ولی یکی دوتا رو میتونم الان اشاره کنم که در جشن هنر با پیتر بروک در کار معروف اورگاست بازی کرد، و یاد دوستان به خیر من به رفیقی داشتم تلفن میگفتم نه این روزا مرگ و میر ما زیاد نشده، ما هم یک نسلی هستیم که در دوره‌ای که با هم کار میکردیم تقریبا از یک گروه سنی بودیم، در نتیجه این روزا نباید تعجب کنیم اگر فلانی از دنیا رفت بعد مثلا نوبت من میشه بعد نوبت اون، اینا پشت سر هم اگه قرار میگیره فقط به خاطر این سنه. ولی خب باعث تاسف، من یه شانس دیگه هم داشتم که با خانم ایشون پروین دولتشاهی در فیلم آدمک، ایشون نقش مادر منو داشت، ولی توی کار دیگه هم با ایشون در تلویزیون بودم، یادم نمیاد. به هر حال یاد نوذر آزادی و همه دوستانی که رفتند به خیر، مثل پرویز پورحسینی.
بهروز بهنژاد بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما بود و در یادبود نوذر آزادی با رادیو فردا گفتگو میکرد. نظر عنایت بخشی دیگر هنرمند تئاتر و سینما و تلویزیون در ایران رو در باره یادبود نوذر آزادی پرسیدیم.
آقای آزادی دوستان بسیار بسیار قدیمی و صمیمی من بودن. من سالها در کنار ایشون بودم، با هم کار کردیم در گروه آقای پرویز صیاد، نمایشنامه‌های زیادی رو با هم کار کردیم و چند تا فیلم سینمایی هم با هم دیگه کار کردیم و من جز خاطرات خوب ازشون چیز دیگری به خاطر ندارم. به هر حال گروه آقای صیاد یک گروهی بود که همه با هم به طور صمیمی، به طور دست جمعی با هم دیگه کار میکردن. بله هر کس ایده ای داشت، چیزی برای گفتن داشت و با آقای صیاد در میان میذاشت و ایشون هم برای یک کار خوبی بود و حرف خوبی بود حتما عمل میکرد. برای ما یک گروهی بودیم که تونستیم در 15 سال در کنار هم دیگه زندگی کنیم. برای اگر این صمیمیت، دوستی و رفاقت نبود، هرگز نمیتونست 15 سال دوام بیاره. تعدادی از اون نمایشنامه‌های اختاپوس رو تا اونجا که به خاطر دارم ایده هاش رو آقای آزادی داده بود. یکی فیلم سینمایی دیگه ای بود به نام صمد. کارهای صمد بیشتر در واقع دیگه اینها نمایشنامه یه فالگوش بود که ما بردیم جشن هنر شیراز اجرا کردیم و کارهای زیاد دیگری، کارهای خیلی زیادی دیگه. متاسفانه بعد از انقلاب چون ایشون بیشتر در خارج از کشور زندگی میکرد این است که من نتونستم ببینمشون.
عنایت بخشی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون بود و در یادبود نوذر آزادی با رادیو فردا گفتگو میکرد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
ساعت 22:44 تقسیم میکنم به وقت ایران هست. به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.